نگرانم کرد. با او در مورد انقلاب و اینکه شاه در حال سقوط است و اخبار شهرها حرف زدم. 3 روز با او بودم. او را از خانه بیرون بردم، اخبار را به او می دادم و مدام حرف می زدم. از روز 3 حالش به وضع اول برگشت. مجدداً به کرمان برگشتم. مادرم نگران بود. به کرمان آمد. او نگران برادر کوچکم بود که کشته شود. مرا قسم داد که وارد درگیری نشوم. اتفاقاً حضور مادرم مصادف بود با اوج گرفتن انقلاب. به دنبال سلاح می گشتم. اول یک اسلحه الکی خریداری کردم. فایده ای نداشت. بعد به دنبال خلع سلاح یک پاسبان که با یکی از دوستانم دوستی داشت افتادم. قبلاً او را دیده بودم. یک کلت روولور بر کمر داشت. احساس می کردم زورم به او می رسد. به هر صورتی این کار میسر نشد. 3 بعد یک کلت روولور با آرم شاهنشاهی کسی از راور به قیمت 5,000 تومان برایم آورد. نیاز به آموزش نداشت. شبیه همان کلت مشقی بود که داشتم. پس از تشییع حسن توکلی مراسم او را در مسجد ملک گرفتیم. جمعیت زیادی بود. نیروهای شهربانی با تعداد زیادی از افرادی از اطراف کرمان که گفته می شد باقینی هستند در خیابان جولان می دادند و به نظر می رسید به سمت مسجد در حرکتند. خبر را به مسجد دادم. ستون آنها که به سمت مسجد پیچید چشمم به یک کامیون آجر افتاد. با دوستم حسن با آجر به سمت آنها حمله کردیم. لذا درگیری قبل از مسجد آغاز شد. پلیس وارد شد. اول تیر مشقی می زد. بعدن شروع به زدن تیر جنگی کرد. وقتی تیر می زد همه فریاد می زدند مشقیه مشقیه. کم کم تیرهای جنگی به وسط آمد. لحظاتی بعد 3 بر زمین افتادند که در دم شهید شدند. تا ساعت 1 بامداد با پلیس در خیابان و کوچه های اطراف مسجد زد و خورد داشتیم. خیلی ممنونم که منو همراهی کردین با خوانش بخشی از کتاب از چیزی نمیترسیدم، زندگی نامه خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی، که کتاب خیلی معروفی هم هست و بسیار پرفروش. این جلدی که دست من هست چاپ 45 این کتاب زمستان 1399، اما الان سری چاپ 124 این کتاب هم منتشر شده. درباره کتاب از چیزی نمیترسیدم باید خدمت شما بگم که این خاطرات خودنوشت حاج قاسم سلیمانی است، البته از تاریخ 1335 تا 1357، یعنی تقریبا میشه گفتش که تا اوایل دوران جوانی حاج قاسم سلیمانی رو شامل میشه و فعالیت‌های ایشون قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رو تشریح کرده که البته خودشون زحمت کشیدن و نوشتن. امیدوارم که این کتاب تهیه بکنید و به بقیه هم توصیه بکنید که بخوننش. من امیرحسن محمدپور براتون خدافظی میکنم.
اینجا برنامه تاپای جان برای ایران هستش. تا ساعت 11 همراه شما هستیم. شماره پیام کوتاهمون 3075، تلفنمون هم 3391-4142 هستش. با ما همراه باشید که باز هم از ایران بگیم، از همدلی ها بگیم و قصه هم اهلی ها رو با هم بشنویم. با ما همراه باشید که بین ما اینجا، شما اونجا، هر جای اینجا که ایران زمین که هستید، بین ما پلی وجود داره که پایه‌های اون در قلب‌های ما گذاشته شده. ما این پل رو که پل اتحاد ماست هر روز با همدلی‌های خودمون محافظت می‌کنیم. با ما همراه باشید. هموطن عزیز، یادمون باشه که ما ایرانی ها هیچ وقت تنها نمیمونیم. ما همدیگر رو داریم و با همین اتحادمون همیشه کنار هم هستیم. به پشتوانه همدیگه حضوری خیلی خیلی مؤثر داریم. ما مایه دلگرمی و امید همدیگه هستیم. شاید روی نقشه طبق مختصات جغرافیایی هر کدوم از ایرانی ها با هم دیگه فاصله داشته باشند، اما این فاصله فاصله واقعی نیست. واقعیت این هستش که بین اونها هیچ فاصله ای نیست، چه در جنوب باشن، چه در شمال باشن، شرق، غرب، مرکز ایران باشن، همه ایرانی هستند و از طریق قلب هاشون به هم متصلن. برنامه تاپ‌های جان برای ایران یه فرصتی به در اختیار ما گذاشته که از طریق ارتباط تلفنی با گزارشگرها به شهرها و استانهای مختلفمون بریم. تو روزهای گذشته سری زدیم به خراسان، مازندران، یزد، قم، امروز هم می‌خوایم بریم به اصفهان. گزارشگرمون آقای حمیدرضا فاضل پشت خط ارتباطی هستن. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای فاضل، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام میکنم حضور خواهر گرانقدر و بزرگوارم سکه خانم حاتمی و امیدوارم که انشالله حال احوال شما خوب باشه.
همچنین امیدوار هستم حال شما هم خوب باشه و همینطور حال همه مردم خوب اصفهان. خب آقای فاضل، از اصفهان بگید، قصه همدلی های مردم اصفهان با بقیه مردم ایران رو بخوایم از زبون شما بشنویم.
صدا میکنم کار بسیار سختیه این همه همراهی و همزبانی، ولی به دیده منت
کرد.
بعد از اینکه شروع بکنم، به همکاران بزرگوارم در بخش صدای رادیوی وزین نمایش سلام و خدا قوت میگم و همچنین سلام میکنم به همه شنوندگان نازنینی که از طریق این امواج همراه ما هستن. خب میدانداری مردم اصفهان هم مثل سایر عزیزانمون در پهنه و جغرافیای کشور عزیزمون ایران سربلند خب مثال زدنی بود و از همون روزهای نخست، از نهم اسفند ماه سال گذشته، مردم عزیزمون خب شبها می اومدن میدانداری می کردن و همین نه شعار که این شعور رو عملا و علنا ابراز می کردن تا پای جان برای ایران و این مقاومت و این حضور و این حق سپاسی رو واقعا به عالی ترین شکلش نمایش دادن. این قصه ادامه پیدا کرد تا گره خورد به ایام ماه محرم و حالا در هر کوچه و برزن و هر میدانی مردم عزیز و بزرگوار عزادارمون این میدانداری رو به ویژه ترین شکل نمایش دادن. پرچم سرنگ جمهوری اسلامی در کنار پرچم هایی که روی اون مزین شده بود نام نامی آقای امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس چقدر زیبا نشون داده می شد که این مردم عزیز چقدر در کنار هم هستن و با هم هستن. موجبهای بین راه زمانی که مراسم تشییع امام شهیدمون، قائد شهیدمون در تهران و در قم برگزار می شد، این موجبها بین راه تحت عنوان جاماندگان از این مراسم حضور پیدا می کردن و انصافا پذیرایی می کردن از همه مسافرین عزیزی که از این خطه سفر می کردن، حالا یا به اصفهان یا در مسیر قم بودن یا به نقاط مختلفی که مراسم تشییع در اون انجام می شد. حتی چندین موکب از خود شهر اصفهان عازم نجف و کربلا شدن و اونجا خب تلاش کردن میدانداری بکنن، تلاش کردن پذیرایی بکنن به شایسته‌ترین شکلی که میشد از عزیزان زائرمون پذیرایی کرد. من خودم یادمه در یکی از این روزها که حضور پیدا کرده بودیم در مسیر جاده اصفهان به سمت شهر کر، موکبی بود که عزیزی از کرمان حضور پیدا کرده بودن با زن و فرزندشون و میگفتن ما مرحله به مرحله، منزل به منزل داریم تلاش میکنیم که جا نمونیم از این موضوع و مراسم تشییع رو به زیباترین شکلش شرکت بکنیم. خب همه اینها یعنی حضور مردمی آگاه، حضور مردمی که تلاش کردن برای این که یک بار دیگه ثابت بکنن اگر میگن تا پای جان برای ایران، این رو در عمل هم ثابت میکنن. خیلی از موکب‌ها زود پذیرایی میکردن عزیزانی که حضور پیدا میکردن. حتی یادم یک موکبی به خاطر گرمی هوا یه ابتکار قشنگی به کار برده بود و از نان خشک محلی، ماست محلی و خیاری که خودشون در گلخانه ها کشت کرده بودن، یک آبدو خیار با طعم بسیار خوشمزه همراه با کشمش و مویز و گردو و اون اضافه شدنی های زیبا، اون علف هایی که معمولا مثل نعنا هست، اینجا اضافه کرده بودن به اون آبدو و مردم چقدر جالب وقتی می رسیدن گلوی تازه می کردن و خب دعا می کردن بانیان اون موکب رو. همه اینها عامل بود تا مستحکمتر، استوارتر، پایدارتر و پایدارتر به اون شعاری که به شعور تبدیل شده بود ما برسیم. خیلی از موکبا نذر داشتن، شبها بعد از نماز مغرب عشا نذری میدادن به مردم عزیز و بزرگوارمون. همین الان هم که دارم با شما صحبت میکنم، دیشب در یک منطقه بودیم به نام دورچه شهرستان اصفهان که در مسیر بین اصفهان و نجف آباد هست، موکبایی بودن که با پخت مواد غذایی و کاملا بهداشتی از مردم پذیرایی میکنن. چایی هم که الحمدلله در هر موکبی که بری با بهترین شکلش داره توضیح میشه و مردم عزیزمون میستن گلوی تازه میکنن و پرچمهای سرنگی که حالا فرق نمیکنه در هر سن و در هر مسئولیتی روی بازوان و روی شانه های مردم عزیزمون هست به اهتزاز در میاد و مردم نازنینمون این پرچم رو همچون جانشون عزیز میدارن. اگر باز موردی هست که من بتونم اون رو بازگو بکنم در خدمت شما هستم. آقای... فقط ملاحظه وقت کرد.
زنده باشید آقای فاضل. ما میدونیم که قصه همدلی ها شما یک بخش کوچکش رو توصیف کردید از اون چیزی که
در
دقیقاً و اون چیزی که در اصفهان هست. من میخوام از فرصت استفاده بکنم و یه دست مریضات بگم به همه هموطنان عزیزمون که مهمان نوازی رو به نهایت نشون دادند اصفهانی های عزیزمون. همیشه بوده به خاطر موقعیتی که اصفهان داشته و اینکه همیشه در واقع مهد گردشگری ایران به شمار میره، پذیرای مهمان ها گردشگرهای مختلف بوده، این ویژگی مهمان نوازی رو داشته. ولی خب در زمانی که ما قصه همدلی ایرانی ها خیلی خیلی جدیتر آغاز شد، دیگه شکوه اون رو ما این روزها در هر جایی و الان که با شما صحبت کردیم در اصفهان میشنویم. سپاسگزارم از توصیفی که کردید. الهی که مانا باشید و این همدلی ها همچنان ادامه داشته باشه.
فقط سکر خانم اسخایی میکنم، خیلی بزرگوارم. من شایسته است که تشکر بکنم از عزیزانی که وظیفه امنیت بیشتر رو بر عهده داشتن، مثل پلیس راهور، عزیزان آتش نشانمون، همه نیروهایی که کمک دادن. دوشادوش موکبداران عزیز حضور پیدا میکردن در اون گرمای خاصی که بود، ولی اون چیزی که براشون مهم بود پذیرایی کردن از مردم عزیز و همونطور که فرمودید به جا آوردن رسم مهمان نوازی.
دقیقاً شما دو تا
مملکتمون سربلند باشه، از هر گزندی به دور باشه و ما همچنان ایرانمون رو سرفراز ببینیم. متشکرم،
زنده باشید. متشکرم آقای فاضل، زنده باشید. انشاءالله استفاده خواهیم کرد. خدا حافظ.
ممنونتونم. یا علی مدد،
خدا
در فرمان هست.
خدا باشید. اینجا ایران است، سرزمین یک دلی ها، سرزمین مهربانی ها. ایران،
اسمم ایران، خاکم بوسیدم دار، شورش ایرانم، تو میدون دیدم دار. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایرانه، آهنگم شورنگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیز. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم. خواهشم غیرت توشه. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم،
برای چی اینجاییم؟
ما برای دفاع از خون رهبرمون اومدیم، برای اینکه تو دهنی باشه برای دشمن اسرائیل بفهمه که ما مردم ضعیفی نیستیم. یه سری از مردم فکر میکنن وقتی اسرائیل وارد این مملکت میشه براشون گل بلبله، ولی اینطوری نیست. بفهمن که اونو کودک کشن، بفهمن بهشون رحم نمیکنن. من اومدم اینجا به سپاهی ها، به ارتشی ها بگم جون خودم، جون دوتا بچه ها فدای این راه، ولی شما با اسرائیل آشتی نکنید، ترس نکنید، بجنگی تا نابود بشید. من اصلا باورم نمیشه زنده باشم آقا نباشه. همه امیدمون آقا بود، ولی حالا خدا شد امیدم که اسرائیل نابود بشه. من واقعا دیوانه بار عاشقانه آقا رو دوست داشتم، واسه همه چیزشون، واسه پاکیشون، واسه همه چیزشون. به نظر من پاکتر از ایشون تو این زمانه نبود.
وقتی همه برای ایران نفس میکشیم، برای ایران تلاش میکنیم و برای ایران مبارزه میکنیم، پس حرف دل هممون یکیه، راهمون هم یکیه، مبدأ و مقصدمون هم یکیه. ما در این راه، در این هدف متحدانه کنار هم می ایستیم، هم به جاش دفاع می کنیم، هم به جاش آباد می کنیم. هموطن، شکست وقتی واقعی میشه، وقتی تحقق پیدا میکنه که بین من و شما، ما همه ایرانی ها، نفاق و جدایی حاکم باشه. درود میفرستیم به همه کسانی که شکست ناپذیرند و در تمام بزنگاه ها کنار هم و دست در دست هم ایستادن. خوشبختی یعنی زندگی کردن کنار مردمی که مشق هر روز اونها همدلیه. با همدلی دردها رو تقسیم، شادیها رو دوچندان میکنن. با همدلی از سرزمینشون محافظت میکنن و برای سرافرازی اون تلاش میکنن. مردم ایران زمین، خوشبختی شما مانا و جاودان. ایران پرتویست مهرواره، وسعتیست بیکرانه. ایران نمی هراسد از هیاهو، ایران حقیقتیست جاودانه. ساعت 9:53 اینجا رادیو نمایش، برنامه تاپ‌های جان برای ایران.
شاید به نظر خیلی از مردم جهان، بزرگترین صنعت سینمایی در جهان مربوط به هالیوود باشه، جایی که فیلم‌های زیادی با هزینه‌های هنگفتی ساخته میشه، اونم فقط به دلیل گفتن دروغ. آمریکایی‌ها فیلم‌های زیادی می‌سازن که فقط یه وظیفه دارن، دروغ گفتن. اما همیشه طرف دیگه‌ای هم هست که از حقیقت‌ها بگه، حقیقت‌هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی میلیارد دلاری خرج می‌کنن که کسی متوجهش نشه. اما همیشه حقیقت وجود داره.
ما اینقدر شیفته و عاشق پیدا کردن حقیقتیم که نمیدونیم حقیقت واقعا خواهان کمی داره. ولی حقیقت همیشه هست، چه بخوایم چه نخوایم.
گاهی اوقات دروغ‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی انقدری زیاد میشه که از داخل خود کشور آمریکا حقیقت بیان میشه. به عبارت ساده‌تر، آمریکا علیه آمریکا. امروز میخوایم به یکی از فیلم‌هایی که از حقیقت‌ها میگه بپردازیم. فیلم دشمن ملت ساخته تونی اسکات. این فیلم یک فیلم مدرن و پیچیده است که بیانگر ورود سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به حریم خصوصی افراده. این فیلم حسابی سر و صدا کرد چون تونی اسکات از چیزی پرده برداشت که مقامات آمریکایی سال‌ها سعی می‌کردن روش سرپوش بذارن.
قهوه می‌خورین؟ نه، هیچی نمی‌خورم. من نمی‌خوام به اون قضیه رأی بدید. میدونم که نمیتونید. فقط میخوام دور و بریاتون رو چند روزی بفرستید مرخصی.
قانون امنیت ارتباطات و آزادی های فردی به قانون تجسس و سرقت بیشتر شبیه. نظر منه میخواید؟ تصویب این لایحه نظارت بر جامعه نیست، بلکه زیر ضربین گذاشتن همه چیز.
برای زیادی سخت میگیری.
من نمیتونم تو کنگره بشینم و قانونی رو تصویب کنم که به دولت اجازه بده هر جایی که دلش میخواد یه دوربین و یه میکروفون مخفی کار بذاره.
فیلم، من به دعوای پشت پرده کاری ندارم. اعتراض مردم من برای مهم نیست.
همونطور که از اسم فیلم پیداست، جستجو و تفحص در اطلاعات شخصی مردم قطعا نمیتونه برای فعالیت بشر دوستانه باشه. فیلم درباره یک شبکه جاسوسی به نام اشلونه که در سال 1947 توسط آمریکا و انگلیس ساخته شده و میتونه تمام مکالمات تلفنی افراد رو کنترل و در حریم خصوصی اونها وارد بشه. در این فیلم نشان داده شده که چگونه سازمان امنیت آمریکا استفاده خودشو در زمان جنگ سرد از این شبکه میبرد.
اینجا محل کار ما بود. زحمت کشیدن که ما به دفتر خانه استفاده کاملا شبکه سیمای بسیج رو یه علائم رادیویی رو میگیره.
این تصویر ماهواره‌ای از اون فروشگاه است.
تو ال کامینو هم
همینجاست.
جان برو رو عرض 30 درجه و 64 دقیقه و تور 72 درجه و 29 دقیقه.
بسیار.
اونا اینجان از بالا سمت چپ. باید بریم سراغشون.
من به اینجا میگم قوطی. هیچ خط تلفن اینجا نیست، مستقله، از تمام دنیا جداست. نمیشه با خط تلفن و رادیو ردیابیش کرد. جلوی تمام فرستنده ها رو میگیره. خیلی راحت سیگنال ها رو جارو میکنه.
جارو کردن سیگنال فرستنده ها عجب موجودی هستی تو.
از دهه 40 دست دولت تو کل صنعت ارتباطات بوده. اونا همه چیز رو آلوده کردن. میتونم برای سراغ صورت حسابای بانکی، پرونده های کامپیوتری، ایمیل ها، به تلفن ها گوش بدن.
همسال من چند ساله داره همینو میگه.
تمام سیما، تمام امواج، هرچی بیشتر از تکنولوژی روز استفاده کنی اونا راحت‌تر میتونن سر از کار درن. مدل جدید همینه. دست کم بهتره که باشن. اینا هاش. این یه رمز خیلی ساده است.
نظریه پردازهای توته در دنیا متحد شدیم.
در مورد این صرفا یه نظریه نیست. خودم قبلا توتگر بودم. برای سازمان امنیت ملی کار میکردم. طراح و تحلیلگر مخابراتی بودم. مکالمات تلفنی خارج گوش میکردم. اون ردیاب جی پی اس که تو تلفن امراد بود یادته، سری اول اونو من طراحی کردم. تو فورت مید یه محبته 80,000 متر مربعی پر از کامپیوترهای بزرگه. داری با تلفن صحبت میکنی و مثلا میگی بوم رئیس جمهور خدا. هر کدوم از کلید واژه‌های مجموعه را که بدی کامپیوتر شناسایی و ضبطش میکنه میفرسته برای تحلیل. تازه مال 20 سال پیش.
فیلم دشمن ملت اثری سیاسیه که به دلیل واضح بودن داستان فیلم و عدم بکار بردن دیالوگ‌های بیش از حد، تماشای اون برای مخاطب عام جذاب بوده. سازندگان فیلم شعار این دیگه سوء ظن نیست، اگر آنان واقعا در تعقیب تو باشن رو برای فیلم دشمن ملت انتخاب کردن که خودش مثالی برای دلهره آور بودن این اثره.